بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بررسی کردیم این مطلب را که شرور در این عالم اعم از شرور طبیعی و شرور اخلاقی یا بشری نسبت به خیرات این عالم کمتر است، یعنی مصداق شر قلیل و خیر کثیره، ولذا صدور آنها یا وقوع آنها در این عالم مقتضای حکمت الهی است. اگر این چنین نمی شد، یعنی اگر این شرور قلیل از بین می رفت یا واقع نمی شد، که نتیجه اش این بود که خیرات کثیر واقع نشود، این برخلاف حکمت بود، چون مصداق شر کثیر می شد. این را بررسی کردیم. شبهاتی هم که مطرح بود یا پرسش‌هایی که در این باره قابل طرح بود، اونها را هم طرح کردیم. حال می‌رسیم به یک پرسش اساسی دیگر یا یک اشکال دیگری در این رابطه، و آن این است که چه مانعی داشت یا چه مانعی بر سر راه می‌تواند باشه از نظر عقلی که حتی این شرور قلیل هم در این عالم راه نمی‌یافت. یعنی طرح عالم طبیعت به گونه‌ای انجام می‌گرفت که حتی شرور قلیل هم واقع نمی‌شد، ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد. چه مانعی بر سر راه بوده؟ آیا قدرت الهی نامحدود نبوده، یعنی مشکل و قدرت برمیگرده؟ اگر این را کسی بگوید، خب یک نقصی است در مورد خداوند متعال، یعنی عجز و ناتوانی را در مورد خداوند پذیرفته. و اگر گفته شود خدای قادر که میتوانست مانع این شرور قلیل بشود، نمیخواست این را، یعنی در حقیقت این شرور را میخواست، چون خیرخواه مطلق نبوده. اگر خیرخواه مطلق میبود، جلو این مقدار از شرور را هم میگرفت. خب این هم باز یک نقصه، یعنی شما دارید خداوند را با یک صفت نقصی تصویر و تصدیق میکنید، و آن این است که خیرخواه مطلق نیست، خیرخواهیش نسبی است، نه مطلق، نه همه جانبه. پس اگر این را کسی بگوید، که باز مشکل به وجود میاد. خب اگر میگویید مثلا نمیدانست اینها از روزنه جهل در حقیقت واقع شده، راه یافته در این عالم، اینم که نقصه. یعنی باز باید شما برگردید درباره خداوند معتقد به یک نقصی به نام جهل بشوید، اینم پس منتفی است، یا لااقل خداپرستان این را قبول ندارد. موحدین و خداپرستان خدا را قادر مطلق، خیرخواه مطلق و دانای مطلق می دانند. حالا با توجه به این که هم قادر مطلق است و هم دانای مطلقه و هم خیرخواه مطلق، پس چرا جلو این شرور را نگرفته؟ این در واقع سوالی است که از قدیم هم طرح مطرح بوده. فلاسفه اسلامی هم این را توجه کردن و به پاسخ آن پرداختن، پاسخ دادن. اجمالا پاسخی که فلاسفه اسلامی به این اشکال یا به این پرسش دادن این است که میخوان بگوین نمی شده، شدنی نبوده است و شدنی نیست، یک امر ناممکنی است، امر نشدنی است. و در یک چیزی که امری که فرضی که نشدنی است، دیگر نمی‌پرسند آیا می‌توانست یا نمی‌توانست، می‌دانست یا نمی‌دانست. این اصلا نمی‌شود. خب حالا چرا نمی‌شود؟ وجه ناشدنی بودنش چیست؟ امتناعش به چه دلیل میگویید ممتنعه؟ وجه امتناعش چیست؟ مقصود فلاسفه که میگوین نمیشود، مقصودشون امتناع ذاتی نیست، که یعنی اینی که در این عالم شری نباشه این ممتنع به ذاته. نه، این را نمیخوان بگن که از ممتنعات ذاتیه است، از محالات ذاتیه است، مثلا اصلا جمع نقیزین و رفع نقیزین و این هاست. مقصودشون از ناشدنی بودن به لحاظ اینه که عالم طبیعت که دارای ماده است، ماده مراد همون حالت قابلیت، اون صفت قابلیت که اصطلاح فلاسفه ماده اولا که صفتش این است که قابلیت داره، تأثیر پذیره. عالم طبیعت عالم ماده است، عالم ماده عالم تأثیر پذیره، قابلیت داره. و صورتهای این عالم به گونه‌ای هستن که در یکدیگر تأثیر و تأثیر میگذارن. به لحاظ دقت کنید، به لحاظ اون خصوصیت ماده، عالم طبیعت هم ماده داره هم صورت. به لحاظ اون جنبه ای که ماده است قابلیت داره، میپذیره. مثلا چوب قابلیت این را داره که آتش بگیره و بسوزه، این قابلیت را داره. مثلا استخوان قابلیت داره که شکسته بشه، اگه یک ضربه ای برش وارد بشه این استعداد و قابلیت شکسته شدن را داره. رگ این قابلیت پاره شدن را داره. مثلا گوشت قابلیت این که گرما و حرارت در او تأثیر بگذاره این را داره. این قابلیت اولا هست. پس در عالم طبیعت استعدادها قابلیتها هست. از اون طرف صورتها هم، یعنی فعلیتها و صورتها هم، خاصیتش این است که میتونن تأثیر بگذارن. تأثیر گذاری صورتها و تأثیر پذیری به لحاظ اون قابلیت و ماده در این طبیعت از لوازمشه. این از لوازم عالم طبیعته. یعنی فرض این که عالم طبیعت عالم طبیعت باشه و این خصوصیات را نداشته باشه محاله. دقت میکنید، با لحاظ این که این عالم عالم ماده و عالم جسم و جسمانی است، عالم طبیعته، عالم جسمه، جسمانیه، این دو ویژگی ازش انفکاک ناپذیره. این دو ویژگی کدام دو ویژگی؟ یک، در عالم طبیعت و عالم جسم و جسمانیات قابلیت و ماده هست، پذیرش هست. یعنی استخوان این خاصیت را که شکننده است اینا داره، این لازمه یه استخوان و این موجود این جسمه. یا مثلا چوب قابلیت این که استعداد و قابلیت این که بسوزد این را داره. آب مثلا قابلیت این که گرم بشود را داره، یه خاصیتشه. از اون طرف صورتها هم در هم تأثیر میگذارن، نقششون اینه. مثلا آتش سوزندگی دارد، آتش فعلیتش و صورتش خاصیتش سوزندگیه. چوب هم که خاصیتش پذیرش سوختنه، بنابراین وقتی که آتش کنار چوب قرار میگیره او تأثیر میگذارد، این تأثیر میپذیرد، آتش میگیره. اینجوریه. لباس و جامه، حالا نخ باشه یا هر جنس دیگری که باشه، این قابلیت این را داره که مشتعل بشه یا بسوزه. آتش هم که فعلیتش و خاصیتش اینه که اثر میگذاره، یعنی سوزندگی داره، بنابراین اگر چنانچه آتشی به یک جامعی لباسی ارتباط برقرار اتصال برقرار کرد، این جامع خاصیتش پذیرش سوزندگیه، آتش هم خاصیتش سوزنده بودن، می سوزه. حالا این لباس، لباس یک فرد با خداست یا یک فرد کافر نمازخوان بی نمازه، این دیگه حالا فعلا به لحاظ نظام طبیعت فرقی نمی کنه. مثلا فرض کنید که شیشه ای در خیابان ریخته، خاصیت این شیشه که تیز هست برندگیه، این خاصیتشه می بره. پای انسان یا حیوانی هم که همیشه هست که گوشت هست، حالا حیوانات باز پاهاشون یا ویژگی خاص داره، مثلا انسان که نرم این پوستش، اینی که پوستش نرم هست، اینم قابلیت این داره که بریده بشه. خب بنابراین وقتی که پاش روی شیشه میگذاره، این شیشه او را میبره. این بریدن مقتضای این طبیعت این موجوده، یعنی مگر اینکه شیشه شیشه نباشه یا میخ میخ نباشه، و الا اگر میخ ریخته اونجا، حالا لاستیک ماشین روش میره، در حدی که البته اون میخ خیلی قوی باشه، حالا اون لاستیک چقدر باشه، قطرش، زخامتش، مقاومتش، بالاخره تأثیر پذیری و تأثیر گذاری در موجودات مادی لاینفکعن هست. اگر موجودی بخواهد این گونه نباشد که نه تأثیر از غیر بپذیرد و نه تأثیر در غیر بگذارد، در یک دیگر تأثیر تأثیر نداشته باشند، که ضدیت تأثیر منفی ها، چون تأثیر گذاری دو حالت داره، یک تأثیر گذاری است که اینا که من مثال زدم هم سلبیه، یعنی منشأ یک شری میشه، بله البته یک تأثیر گذاری است که نسیمی میوزد، این نسیم هم که میوزد به بدن انسان اصابت میکنه، این هم تأثیر میگذاره، اما تأثیر گذاریش مثبت مفیده، اونها رو بحث نمیکنیم اونها را، چون تأثیر پذیری یا تأثیر گذاری اگر به صورت مثبت باشه که بحثی نیست، که این شرور از اون جهته که اثر منفی دارن میشوند شر. پس حالا اگر بخواد یک موجودی، فرض بگیریم موجودی باشه که استعداد و قابلیت این که تأثیر بپذیرد، اونم تأثیر سلبی انفعالی نداشته باشه، این باید چطوری باشه که این خاصیت درش راه نیابد؟ این باید غیر مادی باشه، اینطوری مادی نباشه، جسم نباشه، جسمانی نباشه. پس امر دائره بین این که موجودی که خلق می شود مادی نباشد، جسمانی نباشد، تا این خاصیت هم درش نباشد. کدوم خاصیت؟ خاصیت انفعال، خاصیت تأثیر پذیری، اونم تأثیر پذیری که یک اثر سوی روش می گذاره. اگر میخوایم یک موجودی این گونه نباشد، دیگه راهی جز این نداره که بگیم این جسم نباشه، ماده نداشته باشه، قابلیت انفعال نداشته باشه، اینا رو نداشته باشه، میشه مجرد غیر مادی. اینطوره میشه دیگه؟ نه، اونا دیگه تأثیر پذیر نیستن، برای خاطر اینکه استعداد و قابلیت ندارن. در موجود مجرد، مجرد تام را داریم میگه، اونی که تام و تجرده، اون موجودی که مجرده و تجرد تام داره، معنیش این است که کل ما یمکن لهو بل امکان العام، هر چیزی که براش محال نیست که واقع بشه و امکانش را داره، به امکان عام نه امکان خاص، براش فعلیت داره. موجود مجرد تام اینه. پس اگر بنا باشه که در عالم موجودی خلق بشود که این خاصیت درش نباشه، کدوم خاصیت؟ اینی که تأثیر بپذیره، منفعل بشه، یک صورتی، یک فعلیتی در اون تأثیر اونم سلبی بگذاره، این باید مادی باشه، غیر از این نمیشه. اگر موجود جسم نشد، جسمانی نشد، ماده درش نبود، این تأثیر پذیری دیگه نیست. چرا نیست؟ چون حالت انتظار نداره، فقدان نداره، هر کمالی که براش ممکن بوده بالفعل دار، میشه مجرد. پس امر دائر است بین این که یا عالم طبیعت خلق نشه از اول، چرا؟ برای اینکه اگر خلق شد، تأثیرپذیری، تأثیرگذاری، انفعال، شیشه می شکند، سنگ می شکننده است. شکننده هم دوتاش اینجا اسم فاعل مفعول یک لفظ به کار میره. این شکننده است یعنی فاعلیت داره، سنگ اونم شیشه است، می پذیره یعنی می شکند. توجه می فهم. این میخه، اینم پوست بدن انسان یا حیوانه، این به اون فرو میره. این آتش خاصیتش سوزنده بودنه، چوبم می سوزه، کاغذم می سوزه، یعنی می پذیره، منفعل بدن گوشت و استخوان و اینا هم این انفعال را داره. پس بنابراین اگر بخواهیم در این عالم اینا نباشه، یعنی این شرور نباشه، این شرور از کجا سر برمیاره، از کجا راه پیدا میکنه؟ از این انفعال ها، از این تأثیر پذیری ها، از این تأثیر گذار، از این تضاد صور. قابلیت الماده رو داریم کم کم فنی ترش میکنیم، اول یه خورده با اصطلاحات ساده تر میگیم، بعد کم کم اصطلاحات علمی فلسفیش رو میگیم، عرفی تر صحبت کردیم. میرسیم به اینجا که در عالم طبیعت دو ویژگی لاینفک عنه، یک قابلیت الماده، تضاد الصور. این در عالم طبیعت. اگر بخوای این دو خاصیت نباشد، نه قابلیت الماده باشد نه تضاد الصور باشد، بعد مجرد تام باشد، دیگه راهی نداریم. این که شما بگویید نه آقا من دلم میخواد هم مجرد تام نباشد، یعنی عالم عالم جسم باشه، اینا من میخوام، خوشم میاد، اما خوشم میاد که از اون طرف هم این قابلیت نداشته باشه، انفعال پیدا نکنه، صورت هم با هم دیگه تضاهم پیدا نکنن، میگیم این شطور خدا هم، این شیر خدا هم نافرید. این نمیشه. این که میگن نمیشود، این اصلا خوب دقت کنید، حرف فلاسفات خوب فهمید. خب مستلزم اینه، بله. نه اون که من اول عرض کردم اینه که فرض بگیریم که حالا اگر این آتش مثلا فرض کنید که سوزنده نباشه، یه جایی مثل اینکه قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یستحیل لا، اینجا محال نیست، جلوشو میگیره، یه چنین استحاله ای نداره. اما اگر بنا باشه این نظام عالم طبیعت که یک نظمی برش حاکمه، لغت تأثیر و تأثیر هست، حالا علل ماورایی دخالت کنه کار به اون نداریم. فعلا در نظام علی و معلولی عالم طبیعت خاصیت المواد انفعال است، قابلیته. خاصیت و صورت ها هم اینه که در همدیگه به همدیگه تصادم پیدا میکنه. مثلا آتش و آب، آب رو آتش که میریزه آتش خاموش میکنه، این خاصیت این صورت هاست. اون وقت آتش قبول خاموشی میکنه. نگاه کنید، آتش یک صورت دارد، یک ماده داره. صورت آتش گرمازاییه، حرارتزاییه، احراقه، اون خاصیت صورتشه، چون فعلیت ها مال صورته. اما ماده تو نار قابلیت داره، قابلیت خاموشی داره، که اون وقت آب خودش یه صورت دیگریه. نگاه کنید، بازده آب صورتون و مادتون، آب هم اینجوره دیگه. اون صورت مایی اینه که در آتش اثر میگذاره، ماده مایی اینه که از آتش اثر میپذیره، یعنی گرم میشه. نگاه کنید اینا اینجور اندا، هم این از او اثر میگیره و در او اثر میگذاره، دوتاییشون متقابله. حالا اگر آب زیاد شد، این دیگه بسیاری به کم میتونید، آب زیاد شد آتش کم را خاموشش میکنه. اما اگر نه، آب کم بود، در یک مثلا ظرفی چیزی بگذاریم کنار آتش، کم کم چه میشه؟ حرارت را از آتش میپذیره، قابلیت دارد ماده آب، اون وقت تأثیر هم میگذاره. این صورت آب میتونه رو چیزی که تأثیر بگذاره، مثلا خاک را گل میکنه، خاک خشک را آب میریزه گل میشه. توجه میفهم؟ بنابراین عالم طبیعت اینجوریه که این تأثیر و تأثرها هست. حالا اگر کسی بگوید نه آقا ما چه میشد که این عالم باشد اینا نباشه، میگیم دیگه این عالم این عالم نمیشد، یعنی باید مجرد باشه. در مجرد تام دیگه هیچ قابلیتی نیست که بخواد پر بشه. فعلیت محض است، فعلیت ها هم تضاهم نداره. دیگران بله اصلا دیگر، یعنی که نه، امر دائر است که این عالم یا خلق نشه یا بشه وعدم این که هست. این اصل مسئله است. اگر مجرد تام شد دیگه قابلیت نیست، صورت ها هم من تضاد ندارن. بله. نه 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 نگه مجرد نه نگاه کنید اونجا مانعی میاد دخالت میکنه. نه اونجا نمیگیم مجرد باشه آخر، نمیگیم مجرد، میگیم در این حالی که مادیه به صورت خارق العاده لحکمت غالبت، چون که این دقت کنید، چون که این خاصیت آتش که میسوزاند به ذات نیست، بلغیر است، آریه است، دو حرف است. یه وقت میگوییم که این خاصیت از خودش داره میشه واجب الوجود اگه از خودش داشته باشه، یه وقت میگیم نه از خودش نداره ولی مقتضای این عالم و طرح این عالم وجودی را همی که اون علت اینا بهش بده در یک نظم علی و معلولی عادی. دیگه نمیشه بگیم در نظام، نظام عادی باشه هم آتشاش نسوزانه، این دیگه نظام عادی نشده که. در یک نظام عادی علی و معلولی در عالم ماده آبها رطوبت دارد و تر میکنه و خیز میکنه، آتش ها هم میسوزانه، این نظام عادی و علی معلولی شه. ولی چون این خاصیت ها به ذات نیست، بل غیره، بل اذنه، یعنی این تأثیر گذاریش بل اذنه، اون علت قاهره، اگر حکمتی اختزا کرد این اون علت قاهر بر اساس حکمت این طرح رو ریخته، این طرح عادی معمولی در این نظام، بله این بر اساس حکمته. حالا اگر یک حکمت غالبی آمد، مصلحت راجحی آمد، جلوش میگیره موقتا، این موقتا تا استثناست، دوباره سر راه خودشه، سر جای خودشه. خب ما نمیدونیم، نگاه کنید حالا همین رو باید آرام آرام بریم جلو. نگاه کنید یه مقدار مطالب رو ما میتونیم با عقلمون بهش برسیم، این اشتباهات رو بعضیا کردن دیگه ما نباید بکنیم. خدا رحمت کنه شهید مجاهری یه حرفی از اول که وارد این بحث شده زده، از ابتدای امر مسلک ها، منهج ها، روش ها، از اول میگه روش چیه، شما با چه روشی میخواهید مسئله رو حل کنید. اگر کسی ادعا کنه که من میخواهم این مسئله را با روش انی و استقرایی و جز به جز، مورد به مورد بررسی کنم، این ادعایی است که هیچ از عهدش بر نمیاد. دست ما کوتاه، خرما بر نخیل، چون علم ما محدوده، اسرار و رازها و خصوصیات این عالم بی پایانه. دو تا سه تاشون ممکنه با تحلیل برسیم، بقیهش میمانه، معما هم دیر میمانه، نمیشه، این جواب نمیده. کسی بخواد از اول عدل الهی را به روش اینی و استقرایی و جز به جز حل کنه، بعد بگه خدا عادله، خدا حکیمه، از این راه وارد بشه، این آخر میمیره، از دنیا میمیره بدون اینکه به عدل خدا قائل باشه، چون نمیتوانه. این یه روشه که روش تجربه گرایی، اینه که یه دهی میگم ما باید در الهیات به روش تجربی عمل کنیم، روش تجربی همه جا جواب داده، علم شکوفا شده، نمچه شده، فلان شده، اینا که تجربه گرا هستن میگن پس چون این مدل، این روش جواب داده، بشر این همه رشد کرده، الهیات هم بیان با همین روش حل کنیم. تجربه گراها این هم دیگه، این میگیم این جواب نمیده. در مسائل الهیات یک سلسله مسائلی باش برخورد میکنیم که ما این روش تجربی محدود جواب نمیده، این به درد نمیخوره. یک روش هم این است که آقا اصلا فضولی موقوف، به شما چه ربطی داره، از او اول که سوال تر شد بگم آقا فضولی موقوف، برو کنار، از سوال و عنه بدر، این هم یه روشه. خب راحته دیگه، با یک کلمه ای که آقا و سوال و عنه بدر، همون روش اهل حدیثی که الاستواء معلوم ولی ایمان و بهی واجب ولی کیفیت هم مجهوله و سوال عنه بدعه، اینم که یک روشه، اینم که معلوم اصلا اهل گفتگون نمیشه، نیه خداشناسی میشه، طالبان مطلقی فقط شمشیر میشناسد و تحکم و زورگویی، دیگه اصلا اهل صحبت و گفتگو و اینا دیگه نیست، اینم که به درد نمیخوره. میماند یک دو روش، حالا من دارم حرفای متحری نقل میکنم، میماند دو روش، یکی روش متکلمان عدلیه، عقل گرایان از متکلمین امامیه و معتزله، یکی هم روش عقلی فلاسفه. این هر دو گروه میگن نه آقا ما جواب میدیم، شما سوال کنید ما جواب میدیم. اما جوابهاشون تجربی و استقرایی و جزئی جزئی نیست، کلیه، بر اساس یک سلسله معیارهای کلی میخوان جواب بدن. نگاه کنید هر دو گروه ها، یعنی هم متکلمین عدلیه که عقل گرا هستن، هم فلاسفه اسلامی، هر دو میگن ما جواب میدیم، منتها به صورت کلی بر اساس یک سلسله مقیاسهای کلی. اونی که متکلمین عدلیه جواب میدن بر اساس حسن و قبح و ایناست، بحث حسن و قبح رو مطرح میکنن، از اون را وارد میشن، بعد اون آلام و اعواز و اینایی بود که اشاره کردن خدمت شما، بعد از این رهگذر وارد میشن، مثلا را حل میکنن، میرن میکنن به این جزئیات. هم میگن ما دیگه جزئیات بلد نیستیم، ولی کلیش اینه، علم ما، عقل ما اینقدر میفهمه، جزئیات را نمیدانیم. ولی نمیدانیم نقض نیست، باید خلافش شما اثبات بکنی. تا اثبات نکرده ای این قانون کلی ما حاکمه. شما مرد مردانه بیا مورد به مورد خلافش را اثبات بکن. هی نگو که این چرا اینجوری نشد، چرا اونجوری نشد، اگه میشد چه میشد. میگم اگه میشد چه میشد، ما نمیدونیم. شما خلافش را ثابت کن علمی کنان. هر وقت شما یه مورد پیدا کردی ان علم، پس قسم از عباسی یا عمری خوردی گفتی آقا دیگه این حتما حتما خلافه، اون وقت قانون ما نقض میشه. ولی این چنین موردی پیدا نشده و نخواهد شد. خلاف اینی که ما گفتیم که این بر اساس حکمت، بر اساس مصلحت، بر اساس خیر بشره. ما میگیم این خیرخواهانه است، مصلحت بشره، مصلحت عالمه. اینا معیارهای ما اینا میگه، خداشناسی ما اینا میگه. شما میگی نخیر، چرا این مثلا درد میکشه، زجر میکشه؟ میگیم حالا فرض کن ما نمیدونیم. اولا آخرت جواب میدن، ثانیا ما نمیدونیم. خب شما خلاف ثابت کن. مگه این درد کشیدن ها اثبات میکنه که حکمت در کار نیست، خیر کلی نیست؟ از کجا میگی نیست؟ شما بگو نمیدونم. باشه، ما میگیم نمیدونم، مشکل نداره که. فلاسفه از اینا نمیان که بحث حسن و قبح اینا، میگن اینا مربوط به خدا نیست، اینا مربوط به بشره. بحث حسن و قبح و عقل اینا بحث های اخلاقی و بشری و این چیزاست، اعتباریاته. اونا بر اساس امشد که قانون علت و معلول و نظام احسن و روش لنی اینجوری میان وارد میشن، میگن ما اول با برهان خدا رو اثبات میکنیم، یک با برهان اثبات میکنیم خدای متعال کمال محض است، واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، هیچ نقصی در ساحتش نیست. اینا را عقل ما به ما میرسانه. حالا که فهمیدیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، کمال مطلقه، هیچ نقصی در اون است، بس حکیم محض است، فعلش حکیمانه است. این دیگه ما 100% میگیم این را، 2 تا 4 تا برهان به ما میگه. خب وقتی که اینطور شد، میگیم فعلش این نظام مقتضای حکمته. این نظامی که ما میبینیم مقتضای حکمته. این شر قلیل خیر کثیر مقتضای حکمت، نظام احسنه. استثناءات را چی میگیم؟ فلاسفه اونجایی که بگی با آتش گفتیم مثلا نسوزان، میگه اونم طبق حکمته. اون حکمت و مصلحتی است که اونجا راجعه، چون بناست خداوند حکیمانه جهان را بیافیند مدیریت کند، مدیریتش حکیمانه است دیگه، اونجا هم مقتضای حکمته. خب ماها بلد نیستیم که دلیل نمیشود که نباشد، که لا ادری، نمیدانم دلیل بر نبودن که نیست. اونم این حرف فلاسفه است. این مهمه تو این بحث ما. یعنی فلاسفه اسلامی به روش لمی، آیان دیگه همه تو الحمدلله مستحضری که برهان اونا بالان و لم قسم، علم من العلت بالمعلوله لم و عکسه انن و لمن اشرفو و هو به اعطاء الیقین الیقون. و میدانی دیگه بین برهان اینی و برهان لمی، برهان لمی اشرف و اعلاست، چون از علت میخوایم معلول را تشخیص بدهیم. این پس اونا پایه را محکم کردن، یعنی فلاسفه بر یک پایه مبنای محکمی ایستادن، تکیه کردن. مرحوم آقای مطهری میگه لذا منم روشم فلاسفه است. همین در کتاب عدل الهی که نوشته است تا میگه من به دلایلی، به وجوهی روش متکلمین رو گذاشتم کنار، اون تجربه گرایی هم که جواب نمیده، اهل حدیث هم که تحکمه، اهل منطق نیست، اهل گفتگو نیست، من به اونا کار ندارم، من به این روش فلسفی میخوام بحث کنم. خب پس اصل حکیمانه است. خوب دقت کنید، شما ممکنه بگید آخ باید بحث های قبلی هم نمی کردید، ما چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟ شما همون یه جواب دادید دیگه تمام، چیکار دارید هی بیایید وارد بحث و گفتگو بشید؟ میگیم نه، در سوال قبلی مستشکل یا سوال کننده مدعی چه بود؟ عنایت کنید، مدعی چه بود؟ نه در این بحث چیز آمد گفتش که شرور بیش از خیراته. ببین استدلال کرد، نگفت نمیدانم، استدلال کرد که شرور بیش از خیراته. گفتیم از کجا میگی؟ او آقا جان طبق حرفای خودتون انسان اشرف مخلوقاته، بس بعد رو انسان ما متوقف بشیم، اون مهمه. اکثر انسان ها هم که منحرفن یا به لحاظ اعتقادی و علمی یا به لحاظ اخلاقی و عملی، سعادت و شقاوت هم که تابع عقیده و عمل و اخلاقه، پس آخرالامر اکثر ناس میشن اهل جهنم، اهل عذاب مخلد. پس نتیجه اینه که شرش زیاده خیرش کمه. ببین دلیل استدلال آورد دیگه، در مقابل این نمیتونیم بگیم نه آقا ما با این حرفش کاری نداره، گوش نمی کنیم. میگه من دلیل دارم برادر، رو مبنای خود شما دارم استدلال میکنم، یا اونا رو پس بگیرید یا اگر اونا رو قبول دارید باید نتیجهش قبول کنید. شما نمیتونید مقدمات قبول کنید بگید نتیجهش قبول ندارم، که این خلاف منطقه. اونجا حرف داره طرف. خب آقایون اومدن گفتن چی؟ گفتن نه شما شتاب کردید در قضاوت، انسانها رو طبقه بندی میکنیم اینجور. آخر دفعه گفتن دیدی، گفتیم آخر شرور اندک است، اکثر ناس اهل نجاتن، آخر دفعه یه عده‌ای که میمانن این باشه شر قلیل خیر کثیر. ببینید جواب دادن اونجا. اگه این جواب نمیدادن نمیتونستی بگی آقا ما خود ثابت کردیم خدا حکیم از خدا خیر مطلق است. میگه آقا این واقعیت خلاف این است، یعنی برهان دارم خلافشه. اما حالا در مانحنفی چی؟ اینجا را دقت کنید، اما این بحث فعلی ها، طرف میگه چی؟ میگه راسته ها، نمیشد که این خیراتم این شی شرور کمم نمیامد. میگیم نه نمیشد. میگه از کجا میگه نمیشد؟ میگه مقتضای حکمت این بوده که این طرح این نظام اینجوری باشه، سنگ بخوره به شیشه بشکنه، همیشه آتش این را بسوزانه، پارچه لباسش آتش بگیره، بازار کجا بود؟ تهران، این چیز آتش بگیره، اون پرت بشه بمیره، اینا همه نظام را طبیعی آدمه. میگه آقا اگر این باید بشه پس چرا یه مواردی نمیشه استثناءات؟ میگه اون طبق حکمت اعلاست، این حکیمانه است، اونم حکیمانه است، ما هم علممون محدوده. شما اگر رفتی بررسی کردی تهش در آوردی گفتی آقا به این دلیل به این مقدمه فهمیدم هیچ حکمت ندارد، اگه تونستی اثبات کنی باشه، اون وقت حرفمون رو پس میگیری. یعنی چه وجه اثبات کرد؟ نهایت اینه میگه آقا من نمیدونم، لعل و شاید. میگیم لعل و شاید به درد ما نمیخوره. شما یه چیز برخلاف استدلال کنه، بگه آقا مقدمه اولی شما اینه، دوم شما اینم، نتیجه این برخلاف حرف شماست. نه این چیزی نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این حساب شده است، یعنی اگر دقیق به مسئله نگاه بکنه میگه آقا این نظام اینجوره بر اساس حکمت اداره میشه، من یقین دارم خدا حکیمه، اینو برهان دارم. شما میگی حکیم نیست، اثبات کن حکیم نیست. نه در نظام عادی نشدنی سار احسن، یعنی نه در نظام عادی، در نظام عادی و علی معلولی نشدنی است. و عرض میکنم این خلاف حکمت همینه، این حکمت اینه، این نظام حکیمانه است. به مقتضای این که برهان لمی به ما میگوید خدای عالم آفریدگار عالم علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواه مطلق و حکیمه علل اطلاقه، پس فعلش دیگه هیچ مشکل نداره. اینا که شما میگید ذهن کوچک ماست، این درک کوچک محدود ماست. این که میگن که دیدید این شعر مرحوم حاجی داره که ما لیس موزونن لبعض من نقم، میگه در مثلا موسیقی، حالا ایشون تشبیه کرده به اون موسیقی، بعضی این نغمه ها مثلا ممکنه صداش خوب نباشه اما روی هم که با هم جمع میشه یک صدای موزونی ازش صادر میشه. ما لیس موزونن لبعض من نقم ففی نظام الکل کلون چه منتظم. میگه همش آهنگینه، منتها شما یک گوشی میخواهی به وسعت جهان
که آهنگ کل جهان رو بشنوی. درکی میخواهی به وسعت جهان، نه گوشه اینجا رو نگاه میکنی. به قول استاد الله سبحانی در کتاب الالهیات اگه یادتون باشه، ایشون مثال زده فرمود از این کسی که به این شرور جزئی خدشه میگیره مثل کسیه که میبیند یک جره ثقیلی بلدوزری افتاده است، یک ساختمان رو داد خراب میکنه، از سر و صدا و گرد و غبار و اینا همه جا را گرفته، شروع میکنه من نق زدم، آقا جاده بسته شدنم، چه شد، فلان شد، گرد و غبار شد، هوا آلوده شد. چه بعد میاد جلوتر بهش میگه آقا قصه چیه؟ میگه هیچی، ساختمان دارن خراب میکنن. خب برای چی خراب میکنن؟ میخوان جاش یک بیمارستان بزرگی بسازن. خب برای چی میخوان بسازن؟ میخوان بیمارها و مریضها و اینا رو برن اینجا معالجه کنن. میگه خب اگه مشکل نداره، ایم نداره، خوبه، چه کار خیلی خوبی هست، دستشون در نکنه، خدا خیرشون. این نگاه اولیه که کوچکه، از یک نگاه محدود نگاه میکنه و اوقاتش تعب میشه، قرولون میزنه. وقتی میگه ما با این قرار اینه، در این مجموعه اینه، میگه نه این چیز خوبی، دقت میکنه. منتها اون نظام کل رو ما نمیدونیم، ازش سر در نمیاریم، علممون محدوده. اگر میخواستیم، بازم برمیگردم تکرار میکنم، اگر میخواستیم از راه اینی استقرایی به این حکمت مطلق برسیم، نمیتونستیم. اگه میخواستیم از پایین به بالا سیر کنیم، سیر استقرایی از جزئی به کلی، نمیتونستیم دیگه. چون همین که مواجه میشدیم با این سوالها، این سوالها را نمیتونستیم جواب بدیم، استخون لازخ میمانه، نمیشه اینا را جواب داد، گذاشتش کنار، نمیشه خلافش هم جرا میمانه. خب وقتی موند اینجا، احتمال مانع استدلاله. نمیدونم این حرفایی که دارم میزنم چه مقدار عنایت دارید، نه حرفای خیلی مهم است، مال من هم نیست، حرفای بزرگان من عرض میکنم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این اینجا جاش هست. اگر کسی خواست به روش استقرایی به حکمت مطلق برسه، به محض اینکه مواجه میشه با این دردها و گرفتاریها و عقب ماندگی ذهنی و غیره و غیره، میگه آقا من اینا را که نمیتونم جواب بدم، که اینا را حل کنم بگم پس حکیم است، پس نمیتونم بگم حکیم است، فعلا لا ادری، میمونم شکاک. آیا خدا حکیم مطلق است یا نه، نمیدونم. هر وقت موفق شدم اینا را خوب حل کردم، این جواب دادم، میگم آره من یه قدم رفتم جلو به سمت حکمت خدا. خب دوباره اینا حل کردم، داره یه چیز دیگه به وجود میاد، یه درد دیگری به وجود میاد، تازه نوظهور. دیده ای که الان چقدر طب پیشرفت میکنه، یه دردایی رو معالجه میکنه، دوباره میگم فلان بیماری هم تازه کش شده، یه سرماخوردگی هم سال اومده که نبوده، دلارا اینجوری درد میاره، چنین فلان میکنه، بابا قبلا نبود حالا شده. هی از این طرف بشر رشد میکند، علمش میرد جلو، از اون طرف هم خدای متعال طبیعت یعنی زور و فروز میکنه، موازنه است. اگر به روش استقرایی کسی بخواد بره، خدا رحمت کند شهید متعال رضوان الله علیه، این چقدر محکم حرف زده، نمیشه، باید از دنیا برود بدون ایمان. اما اگر از اول رفتید با برهان لمی حکمت مطلق را ثابت کردید، حکیمون علی الاطلاق، عالمون علی الاطلاق، به برهان، چون واجب الوجود به ذات، بفرمایید آقای عظیمی، واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات ولیسه، چرا این اکل در آوردید؟ بید نهایت الحکمه، نهایت الحکمه گفته چه کل در آوردید؟ چون اگر واجب الوجود به ذات، نمیدونم بنا بگم براتون یا نگم دیگه، خسته نمیشید، اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات نباشد، یعنی چه؟ یعنی اونی که براش ممکن است به امکان عام ندارد، ذاتاً ندارد. چون اگر به ذات داشته باشد یه دیگه نمیتونه بگه ندارد، که ندارد. خب از ذات اقدس الهی مرکب از دارد و ندارد، ذاتش اینجوریه، ذاتش معجونیست، مرکبیست از دارد و ندارد، و دارد و ندارد ترکیبه و امکانه، این با وجوب به ذات نمیسازه. ذاتون که دارد و ندارد، کل ذاتن که دارد و ندارد مرکب، کل مرکب ممکن، کل ممکنن مخالفون للواجه، این تعارضه، یعنی نقل چیز از خلف فرضه. متوجه شدید؟ استدلال نهایی است، نهایت الحکمه. چرا واجب الوجود به ذات میگید واجب الوجود من جمیع الجهاته، یعنی هر چه براش ممکن است به امکان عام براش واجبه، ضروریه، حتما داره، حتما حتما به ذات داره. چرا؟ چون اگر بگید به ذات ندارد، در ذاتش میشود دارد اصل وجودش را، ندارد کمالاتش را. پس دارد و ندارد، دارد و ندارد میشه مرکب. هر موجودی که مرکب از مثلا عدم وجود و عدم باشه که بدترین انحاء ترکیبه، بدترین انحاء ترکیب، ترکیب من الوجود و العدمه، این میشه ممکن الوجود. اون وقتی ذاتی است که شما گفتید واجب الوجوده، حالا شد ممکن الوجود. تناقضه، یعنی این استدلال است، استدلال عقلیه. خب وقتی که اینجور شد واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، آی مشتبه آزاده، یعنی چه من جمیع الجهات؟ یعنی کلو، بفرمایید کلو، بفرمایید کلو ما هو ممکنون لهو، ها؟ به ضروره براش موجوده. یکی از کمالات چی چیه؟ کمالات وجودی. یکیش چی چیه؟ دیگه چیه؟ حکمت، خیرخواه بودن، اینا کمال وجودیه. پس حکیم است علی الاطلاق. این برهان اینیه، نگاه کنید دو دو چهار تاست. خدا رحمت کند خواجه نصیر، متن تجرید، آیون تجرید خونده جایتون هست، با چه سبکی آمده جلو که یادتون هست؟ و وجوب و وجودهی، اول اثبات میکند که الموجود انکان واجبن فهو المطلوب و الا استلزمه دفعن لدور و تسلسل، بعد میرسد به صفات، میگد و وجوب و وجودهی یدل على سرمدیته و نفی زائده و ضده و المثله و ترکیبه و اقسامهی، بعد و الجوده و الحکمته و تمامه و فوق تمامه، این همه رو داره. یعنی مجموعه ای از صفات سلبیه و ثبوتیه را آورده بر کاکل، بر اساس وجوب وجود چیده. چرا این کار کرده؟ میگه همش اگه نگید خلاف است، اگه نگید خلاف است. اگر حکیم نباشه پس واجب الوجود به ذات نشد، اگر جود نداشته باشد پس واجب الوجود به ذات نشد. شما اثبات کردیم واجب الوجود به ذات، این لازمه یونه، این میشه برهان لیمنی، این حرف فلاسفه است، این اینجور اومدن جلو. خیلی خوب، حالا میگیم این نظام، نظام حکیمانه است. یه شعر دیگه از حاجی براتون بخوانم، مرحوم سبزواری، که والکل من نظام الکیانی، مصرع دومش رو بخوانید، والکل من نظام الکیانی، نگفتید آفرین، آقای اشراقی اشراق کرد، یمشع من نظامه ربانی، نه منها، من ربانی، نه ربانی خدا، والکل من نظامه الکیانی، یعنی این نظام کون و عالم منشأ داره. منشأش چیه؟ نظام ربوبیه. نظام ربوبی یعنی چه؟ علم الهی در نقشه خدا، یعنی در علم خدا نقصی هست؟ کلا و هاشا، اون نقشه دقیقا اجرا شده. پس بنابراین در این نظام هیچ نقصی نیست، این حکیمانه است. توجه فرمودید؟ حالا که حکیمانه شد، از که از اون وقت مواردی که نمیدانیم میگه خلو، مگه ما رفتیم همه رو بررسی کردیم؟ مگه ما بررسی کردیم اینها رو؟ حالا نمیدونم بعضی این رفقای ما هم فاضل اند، ولی خب بعضی از جاها آمدن یه چیزایی گفتن که دیگه اینا مال ما نیست دیگه، اینا رو هاسپرز بگه، نمیدونم امثال اینا بگن، غربیا بگن، اینا ملا صدرا ندارن، ابن سینا ندارن، نهج البلاغه ندارن، این چیزایی ما رو ندارن، اینا این بند. ولی مثلا این بعضی فضلای خودمون هم هستن، یه چیزایی برگشتن گفتن اینجا که آدم تعجب میکنه. مثلا میگن که آیا به راستی تمام شرور عالم جزء لوازم لاینفک عالم مادی هست؟ نیست که فلاسفه گفتن اینا لازمه شد، نمیشه کاریش کرد، به نحوی که قادر مطلق نمیتوانست. خیلی من بدم آمد از این نباید ایشان اینا بگه، با کسی که در مسیح ما صادق تحصیل کرده، رشته کلام خونده، سطح چهار گرفته، این رساله علمی نوشته، این نباید اینا بگه، این مال ما نیست. این هست قادر مطلق نمیتوانست، اصلا بحث نمیتوانست نیست برادر، نمیشود، نه اینکه نمیتوانست، نمیتوانست از تحقق این شرور جلوگیری کند. ما اول باید ببینیم شدنیه یا نه. سوالی از امیرالمومنین کردم علیه السلام که آیا خدا میتواند دنیا را بکند در یک تخم مرغی؟ که نه این تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. سوال کردن دیگه. حضرت فرمود که ان الله لا ينسب الى العجز، در خدا عجز راه ندارد. والذی سألته لا یکون، اینی که تو میگی نمیشه این شدنی نیست. اگر یه چیزی نمیشود که سوال نمیکنن که میتواند نمیتواند. حالا خود ایشون هم بعد مثال زده، مثال قشنگی هم زده، گفته اصلا یک پهلوانیه، یک اینایی که چیز میکنن مثلا مصاحبه میدن، نیزه را فلان مقدار پرت میکنه رکورد میزنه، یه پرکا بهش میگن یه متر بینداز. خودش مثال زده، مثال قشنگی هم زده. اون آدمی که نیزه را پرتاب میکنه از اون دور دورا میاندازد رکورد، جایزه بهش میدن، یه پرکا بهش میگن آقا اینا یک متر پرت کن. نمیگه من زور ندارم، میگه بابا این قابلیت پرت شدن نداره، این سبک تو هوا ولش میکنی هوا برش میگردونه، نه اینکه من نمیتوانم، این قابلیت نداره. خب این بحث اینه، اینجا بحثی است که خدا میتواند یا نمیتواند. اینجا باید صحبت کنیم این که این میشود یا نمیشود. مثلا آیا خداوند نمیتوانست از ابتدای آفرینش، نگاه کنید، زمین را به گونه‌ای بیافریند که زلزله به وجود نیاید؟ خب بابا طبع عالم زمین اینجوریه طبق علت و معلول که یه جاهایی زلزله به وجود نیاد. نه اون سوال رو مطرح کردن، جواب فلاسفه رو نقل کردن، دارن ارزیابی میکنن، تحلیل و ارزیابی پاسخ چه؟ فلاسفه. بله نه این دارن ارزیابی میکنن میگن که این نمیشه. بله، یا حداقل به مقدار کمتر باشه، ریشترش رو کم میگرفت که خونه رو خراب نکنه، زمین بلرزه ها ولی ریشترش کم باشه. یا این چه سوالی شما میکنید؟ مگه ما میدونیم باید چجوری باشه؟ ما چی میدونیم؟ ما میگیم لابد نمیشده دیگه، همجوری که حالا هست هست. اون برهان لیمی که عرض کردم جواب همین رو میده، ما که نمیدونیم که. بله اگر شما رفتی ثابت کردی که خلاف این حتما حکیمانه بود و خدا خلاف حکمت عمل کرده، میتونید شما ثابت کنید این را؟ بگید بله من قسم میخورم این خلاف حکمت است. از کجا میگی خلاف حکمته؟ مگه شما حکمت را در کل عالم رفتی اندازه گرفتی؟ چه مقیاسی داری شما را؟ در یه نگاه سطحی اینجوری میگی از شما خدمت شما. یا مثلا ها نگاه کنید، یا به نحلی از اجتماع و زندگی انسانها در نواحی زلزله‌خیز جلوگیری میکرد. بابا اینا فیلسوفانه نیست، اینا بازاریه، عامیانه است. مثلا با عوامل جغرافیایی نظیر گرما یا سرمای غیر قابل تحمل و عدم حاصل خیزی زمین و امثال اینا، مثلا اونجاهایی که میخواد زلزله بشه، زمین حاصل خیز نباشه، سرما خیلی زیاد کنه، خدا اونجا گرما رو خیلی زیاد کنه، هیچ کس اونجا نه زندگی کنه، هر جا هرچی میخواد زمین بلرزه تخصصش. میگه چه حرفایی میزنه؟ این حرفای زنانه و عامیانه است، این حرفای فیلسوفانه نیست که. ما که نمیدانیم که این نظام علی و معلولی عالم طراحی شده رو حکمت الهی. حالا اینجا سرما رو اینجا زیاد کنه، اینجا رو گرما رو کنه، این گزاف عمل کردن، ما چه میدانیم اینها رو؟ بله عرض شد خدمت شما که بچه نمیدونم امثال اینا چه بحثای اینجا آوردن، اینها رو اینا اشتباهه، اینا طبق مزاق. بله حالا پاورقی نشد، بله فلان وقتی با این نمیستم زلزله شد، این زلزله شده عاطفش تحریک شده، اینا رو نوشته، خودش هم نوشته پاورقی ها، میگه در زمان نگارش این فصل زمستان 75 در اردبیل یه زلزله شد، نمچنین چنان شد. بعد یه چند تا زلزله های تاریخ هم میگه در کلکتا چه شد، نمیدونم در کجا چه شد، یه خود عاطفی شده، عاطفی که شده قضاوتش مشکل پیدا کرده، لذا میگن زن نباید قاضی بشه چون عاطفیه دیگه، یه خورده اینجا ضعف از کنه این دیگه حکم به نفع اون میده، لذا نمیشه دیگه. برهان میخواد آقا، اینا بحثای مردانه است، مردانه به معنای جنسی ها، معنای اون درک عقلانی، حالا ولو زن باشه به لحاظ جنسیت خدا نکرده پس اهانت نداریم، ولی مقصود این که اون عقلانیت مردانگی، این برهانی ابن سینایی خلاصه. حالا این تتمه داره، اینا این مقدار نظرتون باشه تا انشالله تتمه شو عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و